بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر خواهران عزیز. فرمودن که بحث حجاب و عفاف، البته من در یک چنین جمعی که همه خواهران 100% محجبه اند، نمیدونم در این جمع مثل این جمعی راجع به حجاب صحبت کردن که مستقلن مخاطب شماها باشید چه ضرورتی داره. مخاطب اصلی این بحث اون بخشی از مردان و زنانی هستند که مسئله حقوق جنسی و اخلاق جنسی رو و آثار برهنگی، چه مردانه چه زنانه، در عرصه عمومی رو نمیدانن. خب اونا هم که الان تو این جلسه نیستن، ولی اگر اولا خواهران عزیز، خانم های محترم، اگر نکته‌ای، سؤالی، فرمایشی دارن در این باب که به نظرشون میرسه خوب راجع به او در همین ذیل عنوان پوشش و اینها صحبت بکنیم، اون رو بفرماین. من در پاسخ به یا در رابطه با فرمایش شما نکاتی رو عرض کنم، و اگر سوال یا نکته خاصی مد نظر عزیزان الان نیست، من یه نکاتی رو به عنوان مقدمه عرض بکنم، بعد هر وقت فرمایشی داشتین، نکته‌ای به ذهنتون رسید، ما شنونده باشیم. کدومی که از این دوتا به نظرتون، یعنی جلسه رو با سوال و گفتگو شروع کنیم یا بنده یک نکاتی رو عرض بکنم بعد؟ خب خود خانوما ببینم چیه نظرشون. سوالی چیزی ندارین الان هیچ کدوم که بخوایم با او شروع کنیم بحث رو؟ بسیار. خیلی خوب. حالا این بحث اخیر که چند بعد داره، یه بعدش به همین بحث ما مربوطه، ما راجع به اون بعدش بحث میکنیم، چون اتفاقاتی که تو این ایام افتاد بعد رسانه‌ای داشت و داره، بعد سیاسی داره، بعد فرهنگی، بعد اخلاقی، بعد آموزشی، رسانه‌ای، اقتصادی، ابعاد مختلفی داشت، بعد امنیتی. اما اون بعدش که حالا اصلا به همون دلیل شاید این جلسه رو هم دوستان گذاشتن، بعد فرهنگیش هست، بحث فرهنگ پوشش و اینکه یک کلاهبرداری بزرگی وسط داره صورت میگیره که توهین به زن به عنوان خدمت به زن جا بیفته، یعنی برهنه شدن در عرصه عمومی که یکی از بزرگترین اهانت ها به زنه، به عنوان رهایی زن، آزادی زن مطرح بشه. این یک کلاهبرداری بزرگه. برهنگی زنان در عرصه عمومی 100% به نفع مردانه، یعنی مردها در دنیا، مردان بی تقوا در دنیا، بزرگترین طرفداران کشف حجاب و برهنگی زنان در عرصه عمومی هست. میلیاردها پول در دنیا داره خرج پورنوگرافی و اینها میشه، خرج سکس، و پول میدن که بدن زنان رو ببینن و استقبال میکنن از اینکه خانم ها با کمترین لباس تو عرصه عمومی باشن، و چه تو دانشگاه، چه اداره، چه تو خیابان، تو پارک، هر جا این مردانن که استقبال میکنن که زن هیچ حریمی برای بدن خودش نداشته باشه. مردا عمدتاً مجاناً دید بزنن، مجاناً شهوترانی کنن بدون هیچ تعهد و مسئولیتی، از دیدن بدن زنان و حرف زدن با اونا و شوخی کردن و صمیمی شدن و خلوت کردن و اینا لذت ببرن بدون اینکه مسئولیت مردانگی رو در برابر زن بپذیرن، چه مسئولیت اخلاقی، حقوقی، اقتصادی. اینا همه جای دنیا معمولا مردها از ازدواج فرار میکنن، چون ازدواج مرد رو مسئول میکنه و باید پاسخگو باشه. زنان عمدتاً بزرگترین صدمه بینندگان از فروپاشی خانواده یا ترک ازدواج. اصلا این که میان، یک مسئله مهم همینه که با اسمهای فریبنده بزرگترین ظلمها و خیانتها به عنوان خدمت تلقی میشه. مثلا ازدواج سفید به عنوان یک کار روشنفکرانه، خدمت به زن و اینها مدل، در که این دقیقا بزرگترین خدمت به مردان فاسده، چون معنیش اینه که مرد به زن میگه من هیچ تعهدی به تو نمیدم، هیچ قراردادی رو، ازدواجی رو با تو امضا نمیکنه، نه دائم نه موقت، هیچ مسئولیتی در برابر تو من نمیپذیرم تا وقتی که خوشم بیاد، از تو لذت ببرم، به نفعم باشه، با تو زندگی میکنم، هر وقتم نخوام با یه اردنگی برو دنبال کارت. ازدواج سفید معنیش اینه، خیانت به زن بیش از مرد و از نگاه مادی خدمت به مرد. برهنگی هم همینطوره. قرآن هم وقتی که بحث حجاب و مطرح میکنه اول خطاب به مرد میکنه، میگه که به مردان مؤمن بگو که مراقب نگاه هاشون و چشماشون باشن، یعنی دید نزنن. به زنان به قصد لذت جنسی خیره نشن، اول به مرد خطاب میکنه و بعد میفرماد که مراقب رفتار جنسیتون باشید. حفظ فرج یعنی کنترل رفتار جنسی، یعنی در مسائل شهوترانی که از حق بشره، شهوت نعمت خداست، اصلا اگه شهوت نبود، لذت جنسی نبود، که ازدواج صورت نمی گرفت. قرآن می فرماد این عشق بین زن و مرد یک آیه الهیست. خداوند می فرماد این چجوریه که زن و مرد اینقدر عاشق همن، دختر و پسر، زن و شوهر اینقدر هم دیگر رو می خوان. این مودت یکی از آیات الهیست، یعنی این عشق الهیست، هم عشق و عاطفه هم شهوت، هر دو الهیست. زیبایی که بعضی هم فکر میکنن حجاب یعنی کتمان زیبایی، مبارزه با زیبایی، نه، یعنی احترام به زیبایی، یعنی حفاظت از زیبایی، یعنی زیبایی تبدیل به یک کالای مفت حراج شده در اختیار مردان فاسد، یا مردان حالا فاسد هم نیستن ولی مردان غیر مسئول قرار نگیر. بعد خطاب میکنه قرآن در آیه بعد به خانوما که شما هم نگاه هاتون رو مدیریت کنید، نگاه هایی که علامت میده، علامت جنسی میده به مردان مختلف، این نگاه ها رو مراقب باشید. نگاه جنسی مخصوص به همسره، یعنی زن یا مردی که با او تعهد میثاقی با هم امضا کردیم که من و تو وفادار به همیم، مسئولیت در برابر همدیگر رو میپذیریم، ما هم عاشق همیم، هم لذت جنسی از هم میبریم و باید ببریم، حق ماست. همه چیزایی که میگن در عرصه عمومی نکنید، میگن در عرصه خصوصی بکنید، یعنی شهوترانی، لذت جنسی، انواع کارا، اشوه، آرایش، برهنگی، اینا همه تو عرصه خصوصی مستحب بلکه واجبه، عبادته. حتی پیامبر میفرماد آمیزش زن و شوهر عبادته، چون اونها رو به لحاظ هم جنسی هم عاطفی به تعادل میرسونه. اسلام طرفدار سرکوب غریزه جنسی نیست، طرفدار رهایی و بیقیدی انگیزه جنسی هم نیست. غریزه جنسی یک فرصت است نه یک تهدید، اما وقتی از اخلاق و شریعت و عدالت فاصله گرفت این فرصت تبدیل میشه به تهدید. آب اگر به شکل باران بیاد فرصته، اما اگر به شکل سیل و سیلاب بیاد تهدیده. شهوت همینطوره، ترس همینطوره، خشم همینطوره. اگه در حد متعادل باشه، خشم باعث میشه شما از خودت، از حقوق خودت دفاع کنی، تهدیدها رو بزنی عقب. اما اگر خشم افراطی شد، از کنترل خارج شد، فرصت میشه تهدید. به دیگران صدمه میزنی و به خودت. شهوت هم همینطوره. خداوند این موتور رو روشن کرد، خداوند زیبایی رو آفرید، خداوند عشق به زیبایی رو آفرید. اصلا هر چیز یا شخص یا فکر یا اخلاق یا منظره ای که زیباست، این تجلی زیبایی خداونده. ان الله جمیل، خدا زیباست. و یحب الجمال، زیبایی رو دوست داره. اصلا پیامبر میفرمودن کسی میدیدن ژولیده و نامرتب و ایناست، میفرمودن این یکی از علائم کم ایمانیه فرده، که براش مهم نیست با چه ظاهری میاد بیرون، براش مهم نیست بقیه وقتی نگاهش میکنن حالشون به هم بخوره یا آرامش پیدا کنه. یه وقت در خونهشون رو زدن آمدن برن، تو حیات بودن، تو آب نگاه کردن، سر صورتشون رو مرتب کردن، خانم ایشون گفتن که بابا حالا مثلا چه وقته، اینا در زدن و اینا. فرمودن که اون کسی که دمه داره این حق رو داره که وقتی منو میبینه، قیافه منو میبینه، نگه این چه به سر و وضعیه. اصلا چرا بیشترین خرج پیامبر پول عطرش بوده، نه پول شکم و قضا و اینها؟ پس حجاب برای حذف زیبایی نیست، حجاب برای حفاظت از زیباییست، برای که دستمالی نشه. حجاب ضد شهوت و لذت جنسی هم نیست، برای مدیریت اونه که در جای خودش مصرف بشه، فرصت تبدیل نشه به تهدید. وقتی برهنگی و بیهجابی و اینا مطرح شد، قدم بعدی آرایش و تبرج و خودنماییست تو محیط کار، تو محیط دانشگاه، اینور اونور، که وقت باید مسابقه زیبایی را بندازی برای جلب مردان، به خصوص مردانی که قدرت و ثروت و امکانات و اینا دارن. یعنی باید مسابقه بذاری که دیده بشی، اونم نه انسانیت تو دیده بشه، جذابیت تو دیده بشه. جذابیتت هم به نفع تو اینجا مصرف نمیشه، به نفع مردان سوء استفاده گر مطرح میشه. اینا چیزایی که باید بعضی اقشاری که فکر میکنن مثلا حجاب یه نوع تهدیدیست علیه زن، یه نوع تحمیله، یه نوع فشار علیه اوست، یه نوع توهینه بزنه، این باید اینا رو متوجه بشن که این دارن کلاهشون رو برمیدارن. حتی قرآن در آیه بعدی که خطاب میکنه به خانمها، میفرماد شما هم نگاهتون رو کنترل کنید. عرصه عمومی مردان و زنان به هم دیگه نگاه های جنسی، علامت های جنسی، جذابیت های جنسی، تبرج، خودنمایی جنسی، دعوت جنسی، اینا جاش تو خونه است با اون مرد یا زنی که با هم تعهد متقابل اخلاقی و حقوقی دارید. ابعاد دیگه هم دارید شما، غیر از بدن و خوشگلی و لذت موقت، انسان نیازهای دیگه هم داره. اقتصادش هست، امنیتش هست، عاطفه‌اش هست، کرامت و حرمتش هست. اونا چی میشه؟ اسلام میگه که همه اینا رو با هم ببینین، نه جدا جدا. وقتی همه اینا رو بخوای ببینی، جذابیت جنسی و شهوت و لذت و برهنگی و عشق، اگر در کنار این چیزای دیگه هم باشه، یعنی حرمت، کرامت، عدالت، اخلاق، حقوق، خانواده، محبت، وفاداری، تأمین اقتصادی، اینا همه که با هم باشه، وقت به نفع هم زن، هم مرد، هم فرزندانش. ولی کسانی که با شعار آزادی و زندگی و عشق و حال و اینا، و به اسم تکریم زن، زن رو قربانی میخوان بکنن. این خط 200 سال تو غرب آزمایش شده، نتیجهش این شده که دیگه خانواده ای تشکیل نمیشه، دیگه زنان و مردان ازدواج نمی کنن. نتیجهش این شده که 70% 75% بچه ها تو این شهرها نمیدونن باباشون کیه، ماماناشون رو میشنسن معمولا، باباشون نمیدونن کیه. و این ظلم بزرگ به زنه که مادر میشه و ظلم بزرگ به کودکه. از کشف حجاب شروع میشه و بعد میره به سمت برهنگی و بعد میره به سمت استثمار جنسی زن و انواع استثمارهای او. شما میدین الان 10 میلیون زن دارن قاچاق میشن تو دنیا، قاچاق جنسی برای سکس، از دختران خردسال نابالغ تا زنان جوان میانسالی که بشه ازشون استفاده کرد. قربانیان سرمایه داری، اسمش اینه که بردهداری نیست. بزرگترین بردهداری ها در حد 100 میلیون هنوز هست به همون این سابق، یعنی آدم ها رو خرید و فروش میکنن. هم بردگی اقتصادی ازشون میکنی، هم بردگی جنسی. حالا از طریق رسانه، فرهنگسازی، فضای مجازی اینا میخوان کار کنن، یعنی دارن میکنن دیگه همه جای دنیا، خیلی جا هم کردن، اینجا هم یک بخشی از جامعه رو موفق شدن به این شکل که این فکر کنه که اصلا ابزار جنسی شدن یه ارزشه. دیدید این روزا یک خانمی توی اروپا لخت شد کامل و برهنه کامل شد، گفت این بدن چشه، همه از این بدن شیر خوردن، انگار همه از او شیر خوردن. اونا از مادران پاک شیر خوردن، نه از امثال تو، همه از این شیر خوردن، همه استفاده کردن فلان. بدن رو ما کشف کردیم، بدن رو برای چی میخوان سرکوب کنن؟ یعنی کلمات اگر نگیم احمقانه، احمق پرور. حالا جالبه این تو هلند این کاره کرد، خود پلیس هلند گرفتش، اونجا انداختنش زنده. اون خیالش اونجا هم ایرانه، همون خانم الان زندانه، گرفتنش گفتن یعنی چه اینجوری برهنه شده تو خیابون لخت. ما مشکل نداریم با لختی و برهنگی و فلان و اینا، ما تو قانون داریم، تو خیابون که نمید بی لباسات کامل در بیاری. اینجوریه، یعنی انسانیت رو فروکاستن به پایین تنه. البته بحث حجاب ناقص که حالا بهش بد حجابی یا شل حجابی و اینا میگن فرق میکنه با بحث کشف حجاب. بد حجابی هم یه نوع نیست، همه مثل هم نیست، انواع داره. بعضی ها فکر میکنن همه یه جوره. یه بخش مهمش آموزش ندیدنه، یعنی تو خانواده‌ای که مادرش و خالش و عمش هم همینطوری بودن، اصلا مادر بزرگش هم از زمانش رو همینطوری بودن. اینا بخش مهمی از جامعه ما قبل انقلاب بی‌حجاب بود دیگه. رضاخان اول با چوب و چماق بی‌حجاب کرد، بعدش دیگه با فرهنگ سازی سال 55 یا 56 دیگه گفتن از تو دبیرستان‌ها و مرسای راهنمایی هم دخترای با حجاب دیگه حق ندارن بیان، باید همه بی‌حجاب بشن. تقریبا 1.5 سال قبل انقلاب که اینم نقش داشت در انقلاب اینجور کارا. بعد یه نوع اینجوریه، یه عده از رو تنبلیه فقط، حوصله نداره، تابستون میگه گرمه نمیدونم حوصله ندارم حجاب و فلان. یه عده رو لجبازی با ننه باباش، یکی رو ممکنه رو لجبازی با مثلا سیاسی باشه که البته اینا هیچ قبلا نبوده، خیلی کم بوده، حالا الان دارن میخوان اینجوریش بکنن که اینا مثلا سیاسیش بکنن. یه عده هستن که اصلا نمیدونه که مثلا پوشش بدن هم جزء احکام قطعی اسلامه و قرآنه. مثلا من شنیدم از این تیپا میگه حجاب اصلا تو اسلام نیست، اینا آخوندا ساخته، اصلا خبر نداره. که یه عده رو مد و مدزدگیه توی جمعی فامیل خانواده دوستان که اینا همه همین تیپی هستن، خودش هم قبول نداره اون شیوه رو، ولی اگه بدونه غیر اونا باشه، همرنگ اون جماعت نشه، مثلا مسخرش میکنن اینا. شخصیتی که چیز کنه نداره. یه عده، یه خانم یه وقتی به خود من سالها پیش تو دانشگاه، خانم با شخصیت درس خونده و حدود 40 مثلا 2-3 سالش بود، ایشون آمد گفت که فلانی من، چون بحث اون موقع هم بحث حجاب و این چیزا بود، گفت همین تقسیم بندی که تو کردی من قبول دارم، من دنبال اصلا فساد و این چیزا نیستم. راستم میگفت. گفت من 40 پدرم مریضه و افتاده، مادرم هم سنش بالاست، دیگه الان چند سال خواستگارم برای من نمیاد، یعنی که امکان تشکیل زندگی داشته باشه. من اگه یک کمی مثلا به خودم نرسم و اینا بیرون نیام تو دانشگاه اینور اوور، شانس انتخاب پیدا کردن همسر دیگه صفره برای من. من یعنی خلاصش میخواستم بگم من میخوام ازدواج کنم و باید خواستگاری بیاد و من اگه نیام و به خودم یک کمی نرسم نمیشه. اینم یکی بود که اما بعضی هستن طرف فاسده، اهل فحشاست، یا فساد سازماندهی شده از خارج و داخل و گروه ها و اینا هن سرویس های جاسوسی هن که ما اون نمونه رو توی قضایای اخیر خیلی دیدیم. با این دوتا باید قطعاً برخورد، با این دو گروه آخر باید برخورد حتما اطلاعاتی امنیتی کرد، چون اصلا اینا اطلاعاتی امنیتی هن. اما با اون بقیه 7-8 مورد بیشتر اینا عمدتاً با صحبت، با پاسخ به سوالات، با امکانات، باید امکان ازدواج فراهم بشه. نمیشه میلیون ها پسر و دختر مجرد چند سال از سن ازدواجشون بگذره نتونن ازدواج کنه، نتونه یک اتاق اجاره کنه. خب یک نتیجهش اینجه. باید این امید به آینده، امکان ازدواج، امکان اشتغال، یه مسکن حد اقل اینا داشته بشه تا بتونن ازدواج کنن. وقتی ازدواج بکنن بخشی از اینا حل میشه، نه همش. چرا؟ چون همین الان هم ما داریم زنان و مردانی که ازدواج کردن، خونه و شغل و اینا هم دارن، ولی بازم گرفتار این مسائل هم. یعنی مرده با 10 زن دیگه باز ارتباط داره، زنه زن شوهردار با مرد دیگه ارتباط داره، متاسفانه مرفه هم هستن. اینا دیگه مشکلشون که اقتصاد نیست، این تیپا مشکلات دیگه دارن. نمیشه رها کنی کلن بعد چند سال بعد ببینی دشمن کار کرده روی گدی ذهنشون، بعد از اونجایی دستور میدن شعار و اینا، بعد 4 بچه که اصلا تو همین قضایای اخیر اتفاقی افتاد که من در عمرم نه دیدم نه شنیدم، نزدیک 100 از این دخترها با دوست و پسرهاشون اینا. معذرت میخوام یه انگشتاشون رو اینجوری آوردن بالا، این خیلی فوش و بدیه، این زشتیه. هم مرد برای یک پسر لات چاله میدونی هم یک گذشته، چه برسه به یک دختر؟ قشنگ اینجوری کرده انگشتشو، بعد یک فوشای رکیکی که من واقعا نمیتونم بگم، ظاهر شعار سیاسیه ولی همش پایینتنی. این دیگه اصلا نه سیاسیه، نه دانشگاهیه، نه نخبگیه، نه روشنفکریه، نه هیچی نیست، لاتبازیه. این هم یک نکته. من چند تا ریشه های قضیه رو عرض بکنم که این موقعیتی که تو ذهن بچه های ما میخوان بکنن در کل جهان که سبک زندگی آمریکایی، اروپایی، غربی، این ایدئاله، این انسانیه، این به نفع زنه، این به نفع انسانه، اینا اومانیستیست، اینا کشف جدید بشره، کشف بدن زن، اینا خیالشون بدن زن رو اینا الان کشف کردن. اون خانومه آمد گفت که لخ شده بود، گفت الان این بدن چشه؟ این خیالش مثلا کسی گفته این بدن مشکلی داره. بحث اینه که این شما فرق دستشویی و حمام و اتاق خوابتو با خیابون و پارک مثل که متوجه نیستی. تو خود هلند هم که اتفاقا یکی از حکومت‌های به لحاظ جنسی خیلی لاوبالیست، یعنی تو همین هلند آمستردام خیابونایی هست که دخترها و پسرها زنان و مردانی پشت ویترین، دقیقا پشت این کالا، این مثلا جاروبرقی و نمیدونم استکان و خوری و اینا، دخترها و پسرها زنان و مردانی آرایش کرده نشستن پشت تو ویترین، این ویترین مغازه ها قیمت توشونه که مثلا اینو شما میتونین ببرید خونتون با خودتون مثلا یک هفته هر کار میخواییم بکنین، این هم قیمتش. و آدم ها اینجوری، یعنی دیگه توهین با این بازار برد و فروش ها که میگن بردادایی ها، همینه بوده دیگه، از ایک از او بدتره. که تازه میخوام بگم هلندی که اینجوریه که توی بعضی از رستوراناش همینطور که قهوه و مشروب سفارش میدن، ماریجوانا و مواد مخدر آزاد شده. دقت میکنی مواد مخدر آزاد شده تو بعضی اینا، قشنگ سفارش میدن، مثلا میگه اینقدر برای من مثلا فلان ماده رو بیاری مصرف میکنی، مثل ساندویچ اینا. با وجود این همی هلند این خانومه رو گرفته که میگفتن تو ایران مدل بوده تو چیزای زیرزمینی، بعد اونجا که لخ شده و به حساب گفته زنان ایران رو میخواییم آزاد کنم اینا، خود دولت هلند اولا گرفته که زنی که دیوان این کارا چی میکنه تو خیابونا. راجع به پوششم یک سوالی که بعضی ها باید جواب بدن اینه که یه وقت میگه ما اصلا با برهنگی و اختلاط مناسبات جنسی و اینا اصلا مشکلی نداریم، ولی عقیده شون همینه. دیدید باز یکی از همین ها تو اروپا، از همین ضد انقلابیون تو اروپا گفت که ما اصلا ناموس نداریم، ما اصلا ناموس رو قبول نداریم. ناموس چیه؟ سریع گفت و ما اصلا بله ما طرفدار بی‌ناموسیم. ناموس یعنی چی؟ خرافات چیه؟ زن است و مرد و هر وقت هر کاری هر کدوم دلشون بخواد میکنه. خواهی کسانی معتقدن اصلا ناموس معنی نداره و مفهوم پوشش و اخلاق و خانواده و مسئولیت و اینا معنی نداره. حالا بگذاریم از آخرت و بهشت و جهنم و خدا و پیامبر، اینا رو اگه کسایی قبول ندارن ایچی بحث اختلاف با اینا بنیادینه، باید از ریشه به طور رادیکال، این اختلاف خیلی رادیکاله باید بحث کرد که اصلا این چه جهانبینیه، این چه انسانشناسی کثیفیه، اصلا فرق انسان و بوزینه چیه، فرق انسان و خوک چیه، تو این نگاه انسانیت انسان به چیه. دومی که بزرگترین قربانی این تفکر زنانن، چون زن از مرد آسیب پذیرتره تو روابط اجتماعی اقتصادی و مسئله خشونت و جنسیت. نقش جنسی مرد با نقش جنسی زن یه جور نیست که، این دیگه هر زن و مردی که میفهمه که کارکرد جنسی مرد و زن که یه جور نیست، و به همین دلیل مردان نسبتشون با زن غیر از نسبت زن با مرده، از یک جهت شبیه اما از یک جهت کاملا متفاوته. نگاه مرد به زن با نگاه زن به مرد که یه جور نیست. حتی یه آماری گرفته بودن همه جای دنیا، همین اینجا هم همینجوره، این دوست دختر پسرها اکثرشون دخترها به فکر ازدواج با دوست پسرش، یعنی این رو به عنوان پدر بچه هاش و همسر آیندهش میبینه، بیشتر بعد وفا و عاطفه و اینا تو ذهنشه. پسر بیشتر به فکر بدن زنه، میخواد زود این رو برهنش کنه، میخواد هم خوابه بشه باش، میخواد ازش لذت جنسی ببره و معمولا حاضرم نیست بعد با ای ازدواج کنه. خیلی عجیب پسرهایی که دوست دختر دارن به ننه هاشون میگن که با اینا ازدواج نمیکنم، میخوای زن برام بگیری زنی بگیر که من مطمئن باشم با پسرهای دیگه نبوده قبلا، چون بعدن هم باز ممکنه باشه. و بعد از یک جهت دیگه هم قربانیش زنه، برهنگی. چون وقتی که زنان برهنه جذاب بی حجاب کم حجاب تو خیابون تو عرصه عمومی تو محل کار اداره دانشگاه اینا زیاد میشن، چه اتفاقی میفته؟ بله خانم، خانومی که دارین صحبت میکنین سوال من یک جواب میدین؟ وقتی که زنان در محیط کار تو خیابون کشف حجاب کنن، بعد کم کم آرایش و اینا، حد که نداره که، اول میگه که چرا تا اینجا، بعد میگه که خیلی تایی، بعد میگه خب چرا اینجا نباشه، خب چی میگی، بعد میگه که اینجا، به چه دلیل اینجا نه، بله اینجا نه، بعد میگه که آستین حلقه اجباری هم نمیخوام، بعد مردم میگه من شلوار اجباری نمیخوام بپوشم. خب حالا بعدن چرا نگه شورت اجباری نمیخوام؟ اصلا کجا به چه دلیل میخوای جلوش باشی بگی نه؟ کجا حد توقفش کجاست؟ وقت سوال اینه که اگر یه خانومی ازدواج کرده، شوهرش تو محل کار، تو خیابون، تو اتوبوس، تو دانشگاه با 10 تا خانم دیگه که خودشونو نمیپوشونن، آرایش میکنه، نیمه پوشش مناسبی ندارن، جذابیت های زنانگیشون هست و اینا، این زن که شوهرش تو اداره، یعنی شما همه خانمایی هستید که خودتون توی یه محیطی هستین که ممکنه با مردای سر و کار داشته باشین، خب شوهراتون هم همینطور توی محیط دیگه هم با زنانه. اگر تو این محیط قرار باشه که زنان مثل شما ها نباشن، یعنی شروع کنه به عشوه‌گری و نیمه برهنه و کشف حجاب و آرایش و اینا، زن خودش که تو اداره دیگه است، او هم همین کار دیگه میکنه، یعنی او هم باز با مردان دیگه همین رابطه داره. بعد هر زنی احساس میکنه که اولا شوهرش ممکنه امروز که میره سر کار و میاد دیگه دلش با من نباشه، با او خانم دیگه، با او دوتا خانم باشه، چون اونا از من قشنگترن، اونا آرایش میکنن، اونا قشنگتر حرف میزنن، دل ای رو برده. یعنی بازم نه تنها اون زنی که برای خودش حریم قائل نیست قربانی میشه، چون اون مرد فقط میاد برای استفاده از سوء استفاده از تو، بعدم ولت میکنه، پای تو نمیشته که، خودشو که فدای تو نمیکنه، برای لذت اومده سراغت. این زن که خودش قربانی میشه اکثرا، زن اون مردم که یک خانم دیگه است، اون زنم قربانی میشه، چون شوهرشو از دست میده. طرف مردم میاد تو خیابون، هی میبینه خانمای عجق وجق اینا، بعد برمیگرده خونش میگه اگه اینا زنن، زن ما کیه؟ پس میگه اگه اینا زن بودن که ما دیدیم، پس این زن ما چیه؟ خب بعد زنم همینطور با مردم میگه اگه اون مرده، این شوهر ما چیه مثلا با این دماغش، نمیدونم کچله فلان. اون مرده هم بگه که خب من که امروز 10 تا خانم دیدم که همشون از خانم من بهتر بودن، ولی چی من باید به این حمالی اینو بکنم؟ شما دقت کنید، این حرفا میخندین ولی اینا واقعیت داره و دیگه توقف نداره جایی. این مسیر کشف حجاب و بزن بیرون و فلان اینا، لخشیم و اینا، این اولش اینجوریه، تهش همینه که اتفاق افتاده الان در 60-70% جهان، شهرهای جهان اتفاق افتاده، یعنی 70-75% 60% بچه ها باباهاشون معلوم نیست کیه، چون مردا کاری نداره، مردا میاد با خانومه یه لذت میکنه و میبره و میره پی کارش. اون زنه که باید بچه به دنیا بیاره، 9 ماه آبستنه، بعد 2 سال، بعد اصلا وفا و عاطفه زن و مادر، مادر که نمیتونه بچهش رها کنه، مرد رها میکنه میشه. اگر راجع به این مسائل، حالا اصلا من راجع به آخرت و اخلاق و تقوا و اینا حرف نمیزنم، تو ممکنه خیلی اصلا مذهبی نیستن، متدین، این حرفا رو قبول ندارن، فقط به دنیاشون فکر میکنن. خب شما هم به دنیات فکر کن، دنیای ما رو خراب میکنه، بچه های حرامزاده زیاد میشن، زنان بی سرپرست، زنان خیانت شده زیاد میشن. بعد به زن میگن تو خودت باید بری، الان هست دیگه، از طرف گفتن زن از قید خانواده و مرد باید آزاد بشه، مردم گفت خیلی پیشنهاد جالبی بود، اتفاقا ما موافق تریم، چون ما آزاد میشیم از قید زن. کی گفته من باید برای تو مسکن و لباس و بهداشت و امنیت و همه چیزات نفقت با من باشه؟ میگه من نوکر تویم، من چه نیازی دارم به تو؟ تو خیابون انواع و اقسام خانوما هستن، میرم با اونا نیازمو برطرف میکنم، مغز خر خوردم امضا بکنم که باید خونه و امکانات و تعهد و چی و چی و بعدم بچه و اینا رو باید بسپرم به تو، یعنی تعهد بدم به زن؟ خب نمیده. اکثرا مردای دنیا از ازدواج فرار میکنن، حاضر نیستن تعهد بدن. در این 2 قرن اخیر زن در جهان، در غرب و غرب کشور، سرزمین های غرب زده، خانواده های غرب زده، گاهی البته در غیر اونم همینطور، گاهی زن انسان بودنش و کرامت انسانیش پامال شده و میشه، گاهی هم در علاوه بر این که انسان بودنش دیده نشده، زن بودن زن انکار شده. یعنی گفتن مرد ملاک زنه. بزرگترین مرد سالاری اینه که به زنان بگی شما از زن بودن خودتون ناراحت بشید، هی تلاش کنید شبیه مرد بشید. این توهین رو بزنه که مگه مرد معیار ارزش های زنانه است؟ یه ارزش های انسانی داریم، مرد و زن مساوی هست، جایی که قرآن معمولا میفرماید مؤمنین و مؤمنات، رجال و نساء، مرد و زن، ذکر و انثا، اینا مسائل انسانی و الهی است. زن و مرد کاملا یکی هست. یه جایی هم مرد مرد زن زنه، و این فقط تو مسائل جنسی و تو رخت خواب نیست. نوع روانشناسی و فیزیک بدن و اینا باعث میشه یه جایی یه مسئولیتایی و اختیاراتی کمی متفاوت باشه، ولی باید عدالت باشه. در جمع حق و تکلیف رو هم زن و مرد مساوی باید باشن، اما گاهی در بعضی از وظایف نه. مثلا مرد وظیفه تأمین خانواده داره، زن وظیفه اقتصادی نداره، البته حق اقتصادی داره. یعنی زن میتونه مالک باشه، میتونه مستقل کار کنه، میتونه تجارت کنه، علم، سیاست، امر به معروف، نهی از منکر، این چیزا که البته تو اسلام 1400 سال جزء بدیهیات دانسته میشه، اینا بعد چند قرن تازه در 150 سال اخیر در غرب و دنیا به عنوان دستاوردهای حقوق زن تازه بهش رسیدن، خودم هنوز نکامل. یعنی حق مالکیت برای زن مثلا یک چیزی که 150 سال بیشتر نیست در غرب آمده. شما در صدر اسلام این پیامبر خانومش تاجره و تجارت خارجی داره، زنان مالکیت مستقل در جهان اسلام دارن، زنان سیاسی هن. در بیعت با پیغمبر قرآن میگه مردا بیعت کردن، خانوما جداگانه خودشون تصمیم میگیرن. به زنان بگو خود شما شوهرانتون باباهاتون هر موضعی گرفتن به خودشون مربوطه، شما مستقلن بیاید بیعت کنید، رأی بدید. خب این حقوق سیاسی و حقوق مگه این چیزایی که در اسلام ما بیش از 1000 سال قبل حرفات بوده، بدیهیات فقه و حقوق ما بوده. حالا اینا توی 150 سال اخیر به عنوان شعارهای مطالبات مثلا زنانه و فمینیستی و اینا در غرب مطرح شده که به بخشش تو همین 100 سال رسیدن، به بخشش مثلا 30-40 سال رسیدن، به بخشش هنوز هم نرسیدن بعضی. انسانیت زن و زن بودن این انسان به اسم سنت یا مدرنیته تخریب شده، به اسم رهایی زن، زن رو به شکلی در میارن که مرد میخواد. رهایی زن اگر به معنی برهنگی زنه در عرصه عمومی، این همون چیزه که به نفع مرداست. همین الان شما تو دنیا رأی گیری کنید، اکثر قریب به اتفاق مردان جهان مخالف حجابن، طرفدار کشف حجاب، اگه دین و اخلاق نباشه. میگه کمال زن اینه که شبیه مردان بشه، این دیدگاه با این عنوان. البته یک طرفش هم ظلم های کلیسا و دین در غرب به زن بود، یه بخشش هم ظلم‌های غیر دینی، غیر مسیحی به زن بود، ظلم‌هایی که مردان ظالم و فاسد در دنیا علیه زنانشون، دخترانشون، مادرانشون کردن و گاهی هم الان هم میکنن، همه جا اینجا هم هست کنی. اما وقتی که میخوای اعتراض بکنی به این اعتراض جمعی سازمان یافته علیه خودکامگی و ستم، اسمش میذاره ستم مردان. یعنی یکی از بحثای پیش خیال میکنن این مربوط به زن و مرد بودنه، نمیفهمه که این مربوط به آدم بودن یا آدم نبودنه. زن یا مرد یا آدم هستن یا نیستن، انسان هستن یا نیستن. اصلا این به زنانگی مردانگی کار نداری که. مرد بی شرف بی حیا، زن بی شرف و بی حیا، هر دوشون هستن. زنان و مردان با شرف و با شرم همه شون هستن. زن ظالم داریم، مرد ظالم داریم. ظلم بده. نه مرد یا زن بودن، مرد بودن یا زن بودن نه افتخاره نه ننگه، هیچی نیست، دو تا موقعیته. مثلا مگه ما تصمیم گرفتیم که اصلا مرد باشیم یا زن؟ ببینید هرچی که شما خودتون تصمیم نگرفتید نه افتخار نه ننگه. مردم یا زن، تو خانواده ثروتمند بودم یا فقیر، سیاه‌پوستم یا سفیدپوست، شرقیم یا غربی، 100 سال پیش به دنیا آمدم یا 500 سال بعد، مگه ما تصمیم گرفتیم؟ حتی مذهب، مذهبی که شناسنامه های ما هست، ما تو خانواده مسلمان بودیم، مسلمان، اینم به درد دنیا میخوره، این به درد آخرت نمیخوره. هر مقداری که واقعا مسلمان میشیم به درد ابدیت ما میخوره، یعنی عقیده، اخلاق، عمل، ولی که تو شناسنامه های ما نوشته فلان اینا. بنابراین مطالبات باید باشه، اما مطالبات درست. و اصلا این که در غرب این دیدگاه ها به وجود آمد که برای احیاء حقوق زن باید ازدواج نکن، باید خانواده تشکیل نشه، نمیدونم باید معذرت میخوام، فسادای اخلاقی، همجنس بازی، چی اینا برای احیاء حقوق زن، اینا انحرافات بزرگی بود پیش آمد در جواب ظلمهای بزرگی که به زن، چه به اسم مسیحیت و کلیسا، چه به اسم ضد کلیسا و روشنفکری و سرمایه‌داری بعد از رنسانس اتفاق افتاد. من اگه تعابیری که بعضی از فیلسوفان بزرگ غرب راجع به انسان همین بعد از رنسانس به کار بردم براتون بخونم، واقعا خودم شرمنده میشم. یعنی صریح میگن زن نسل آدم، انسان نیست که زن. حالا عباراتشون اگه بخواید البته اینجا دارم، مطمئن میخوام جسارت بشه، تعابیر اینا به کار بردن راجع به زن، اگه باور نمیکنید بخونم. فقط طبقات بی سواد و پایینشون حرفا نمیزنن، تو اندیش بین اندیشمندان غربی حرفا رو زدن. اولش هم البته با استدلالهای ظاهرا فلسفی روشنفکرانه شروع میشه. یعنی شما دومین رساله کتاب جان لاک رو که پدران لیبرالیسم و جامعه مدنیست بخونید، کتاب تعابیری که ژان ژاک روسو داره در استدلالی بر اقتصاد سیاسیش، حتی تعابیری که کانت داره در اون رساله مناسبات بین زن و مرد، مناسبات بین دو جنس، اینا هم حتی این مسئله رو مطرح میکنن که اصلا بیام ازدواج رو برداریم، خانواده نباشه، هیچ زن و مردی به هم تعهد ندن. این نگاه چپا راستا به شکلهای مختلف گفتن. حالا من دو سه تا تعبیر اینجا از بعضی مقالات آوردم، فقط نمونهش عرض بکنم. هری استل که از اولین زنانیست که توی خطا رو در اروپا در انگلیس راه انداختن، میگه که به تمام زنان جهان نصیحت میکنم ازدواج نکنید و از زندگی با مردان متعدد به انتخاب خودتان لذت ببرید. خب این توصیه اول به مردان شده بود، مردای کارو میکردن، به همین دلیل اینا هم کردن. بعد این خط مطرح شد که اصلا آقا زن و مرد چیه، تفاوت‌های جنسی ما کارنده، گفتن یه جنس داریم که زیست شناختیه. خب زن و مرد بدنشون و نقششون در تناسل و اینا، اما یک جنسیت داریم، جنس سکس، او یک بحث زیست شناختیه. بعد یک چیز داریم به نام جندر، جندر که عبارت میشه از جنسیت، یک مسئله فرهنگی اجتماعیه، این رو باید باش مبارزه کنیم. ما متاسفانه زنیم، حالا که متاسفانه طبیعت به ما ظلم کرده ما شدیم زن، این نگاهشون به زن چه نگاهیه، حالا یک کاری کنیم که 100% شبیه مردان باید باشیم، مرد و زن با، و خط حتی مبارزه با مرد، مبارزه با خانواده و با ازدواج. البته یک علت اصلیش ظلم مردانه، یعنی مردان ظالم و فاسد و دیکتاتور، که همین الانش هم اینا میگن، همین الان خشونت علیه زن تو خانواده تو همین اروپا از همه جای جهان بیشتره، یعنی کمتر قطعا نیست. من یه وقتی دانشگاه سوئد دعوت بودم اونجا، یکی از خانومای ایرانی که اونجا دکتر بود، خانوم خیلی محترمی بود اینا، ایشون میگفت من برای کمک خرجی کارام و اینا چیزم هستم، پای تلفن مثلا 110 ما میگیم اینا، یه تلفنی هم برای کتک خورده های خانومایی که کتک میخورن تو سوئد که یه کشور تازه تو اروپا، کشور نسبتاً متمدن و مرفه و بیمه و تأمین اجتماعیش از بقیه کشورها بیشتر بود، بهتر بود. ایشون میگفت من از صبح که او روزایی که سر کار میام پای تلفن، از صبح که میشینم تا آخر شب که میام این تلفن قطع نمیشه، از بس زنا خانوما رو کتک میزنن مرداش، مست میکنن من میزن. پدرش، برادرش، شوهرش، پسرش. گفت مواردیه که یعنی سیاه میشه بدنشون، دست و پاشون رو میشکنن، میکشن، حبسشون میکنه تو خونه. اینه گفت این چیزایی که خبر نگفت. من مثلا تو ایران که ما بودم مثلا یک دهمی اتفاقات نبود. یا دوتاییشون معتادن مواد به ماریجوانا، مواد مخدر، یا دوتاییشون روابط خارج از خانه با مردان و زنان دیگه دارن. نه خب اینا همه هزار تا مسئله درست میشه. سر بچه ها معمولا دعواست که این بچه کیه، این بچه کیه. طرف مرده میگه که به خانمش میگه که این صحنه تو خود در انگلیس در یکی از خانمهایی که میگم عینیه، به خانمش میگفت که من این تعطیلات میخوام با فلانی برم، که او کیه؟ او زن یه آقای دیگه بود. بعد خانمش هم گفت که منم دارم با فلانی میرم، با یه مرد. بعد برای هم دیگه قشنگ آرزوی موفقیت کردن که من با زن او میرم، تو هم با او مرده برو، این تعطیلات این 3-4 روز به همون خوش میگذره، بعد بیام برام خاطراتمون رو تعریف کن. خب اصلا این مثلا خانواده است؟ این مثلا اعتماده؟ این چیه؟ این دقت کنید، دعوت به کشف حجاب به عنوانی که میخوام آزاد باشیم، بدنمونه میخوام هر طور باشه، اینا همه ریشه هاش کجاست و نتایجش چه خواهد بود؟ با شعار استیفای حقوق زن بعد از قرن 19 اعلام کردن که اصلا تفاوت‌های جنسی بین زن و مرد رو باید به کلی نادیده بگیریم. وولستون کرافت میگه تمام این چیزایی که میگن فرق زن و مرده، اینا ناشی از محیط جامعه است. با اصلاحات اجتماعی تمام اینا رو ما باید برطرف کنیم. لباس زنان مردانه نداریم. دستشویی‌های زنان مردانه، یعنی چی دستشویی زنا، دستشویی مردا؟ برای چی؟ حمام، خوابگاه، فلان، اینا یعنی چی اصلا؟ برای چی؟ تلاش برای که زن نگاهش به خودش و به جایگاه اجتماعی خودش تغییر بکنه. کم کم قوانین و دستگاه ها قوانین تغییر پیدا کنه با این شعارها. زن رو از خانواده نجات باید بدیم. خانواده باعث بدبختی زنه. خانواده رو نابود کنه. خانه ها رو ترک کنه. ببین خانه ترک معنیش این نیست که کار نکنید تو جامعه. این کاری که شما ها دارید میکنید، شما خانمایی هستین که دو تا مسئولیت رو داری انجام میدی، یعنی هم مراقب خانوادتی، هم داری یک فعالیت اجتماعی، اقتصادی، علمی، سیاسی انجام میدی با حفظ کرامت زنانگی. این که یعنی شما داری تو دو تا جبهه میجنگی، جهاد میکنی. شما زنان مجاهده. اما اون کسی که حرف میزنه میگه خانه، همسر، فرزند، ناسو کیه؟ برای چی؟ چه تعهدی؟ بهشون گفتن اینقدر تو خونه جون نکنین اینه چی؟ بعد گفتن بیاین تو کارخونه های ما جون بکنین اینه چی؟ دقت کردید؟ تو خونه هاتون اینقدر چی جون میکنین مفت؟ حالا بیاین تو کارخونه های سرمایه دارا اینجا جون بکنین. حالا ببینید بعضی از اصولی که 100 سال اینا دارن روش کار میکنن که الان تو ایران یه عده‌ای تو همین قضایای همین ایام اخیر اینا رو گفتن، تو فضای مجازی، تو ماهواره ها اینا گفتن که یاد بدن به این بچه ها آی بنجونی آزاد بدون سری تو بردار آتش بزن، شلواراتونو بکشین پایین، چیکار کنین؟ اینا چه کارا کردن دیگه؟ این که میگم نخندید، یه ماه پیش تو اروپا، الان برید رجوع کنید 30-40 روز پیش تو اروپا، به اسم دفاع از دوچرخه سواری که کار بسیار خوبی هم هست، هزاران هزار زن و مرد آمدن سوار دوچرخه بسیار عالی، همه لخت، لخت مادرزاد. خب بابا میخوای از دوچرخه دفاع کنی، شلواراتونه بر چی در میری؟ همشون لخت مادرزاد، زن و مرد قشنگ تو خیابون رکاب دوچرخه. دوچرخه سواری باید رایج بشه. آخه ربط دوچرخه سواری با شلوار ما نفهمیدیم چیه. ببین این فرهنگیه، از هر چیزی میخواد بکشونه به این سمت. الان تو قبل میگن که به ما هم دستور میدن توی بی سی و اینا، میگن دختر زیر 18 سال کودکه، خب از چه نظر نباید ازدواج کنه؟ بعد میگن کودکی که حتی توی مدرسه ابتدایی میره باید آزادی رفتار جنسی داشته باشه. او کودک نیست؟ لذا تو مدرسه های ابتدایی چون دخترها زود بالغ میشن، دختر تو مدرسه ابتدایی دیگه بالغه، یعنی زن میشه اصلا به لحاظ بدنی ها، نه به لحاظ حالا لزوما فرهنگ و اینا. اونجا بهشون میگن آموزش بدیم که لوازم به حساب ضد بارداری و اینا که ایدز نگیرند و بهداشت و اینا رو به بچه دخترای تو مدرسه ابتدایی میگن بگین این به ایمان یه خدمت دیگه که اینا مراقب باشین مثلا بچه دار نشن یا ایدز نگیرن اینا، ولی اصل روابط رو مشکل نداره. اونجا نمیگه زیر 18 سال و اینا کودک و اینا، اونجا مثلا ازدواج میگه نباید بکنه زیر 18 سال، میشه کودک همسری. یعنی مثلا یه دختر 17 ساله که بالغ و آماده از هر جهتی به ازدواج، او دو کودک حساب میشه. ولی دختر مدرسه راهنمایی یا ابتدایی که بالغ شده میگه این میتونه روابط جنسی، فقط لوازم بهداشتی در اختیارش قرار بگیره. اینا دیگه ببینید مرضا ایناست. من عرضم رو خط بکنم، این اصولی که عرض کردم اینا 70-80 سال در غرب 100 سال گفتن اونجا مسلط شدن، خانواده رو نابود کردن، دیگه نمیشه درست کرد. به شما بگم وقتی خانواده خراب شد نابود شد، اینجوری نیست که بگی حالا چسب برمیداریم دوباره میچسبونیم، اینجوری نیست دیگه، میره یا تا همیشه یا تا نسلها. دیگه نمیتونن ازدواج کنن، نمیتونن اصلا. بعضی الان با این فرهنگ بار اومده که اصلا نمیتونه به یک نفر قانع باشه. میگه بابا ما یه بار زندگی میکنیم، برای چی کلشو با یه نفر بخوایم سر کنیم؟ این دیدگاه هست، نگاهش به زندگی اینه. ببینید اصولی که اعلام کردن اونجا اجرایی کردن، حالا این نوبت ما هم هست. بدن زن متعلق به خود اوست و به هر نحوی که میخواهد از اندام خود باید استفاده کند. این که بدن زن متعلق به خودش، خب بدن همه متعلق به خودشونه، بله این درسته. البته در نگاه الهی شما میدونید بدن ما هم مال خودمون نیست، بدن ما هم انا لله، ما مال خداییم، خدا این بدن رو به ما داده و در برابر این بدن برای ما مسئولیت تعریف کرده، گفته شما نمیتونید این بدن رو صدمه بزنید، نمیتونید خودکشی کنید، نمیتونید کاری کنید که بی حرمت و بی آبرو بشید، نمیتونید این بدن رو در هر نوع رفتار جنسی به کار بگیرید. رفتار جنسی باید با اخلاق توأم باشه. تو همین قضایی هم گفتن، گفت بدن خودمه، لباس خودمه. خیلی خب، بله بدن خودت، لباس خودت، اما خیابون خودت که نیست که. خیابون مال تو نیست که، اینجا عرصه عمومیه. شما تو اتاق شخصی خودت، اتاق خودت. حتی تو حال خونت، شما برادر داری، خواهر داری، پدر داری، مادر داری، مگه میتونی بگی بدن خودمه، خونه خودمه، بعد لخت بیا جلو اونا؟ همونجا هم نمیتونی کارو بکنی. حریم خصوصی اختیارات کامل داری، حریم نیمه عمومی اختیاراتت نیمه میشه. وقتی آمدی از خونه بیرون دیگه تو خیابون، که خیابون مال تو نیست که، بدن خودمه، لباس خودمه. من به حجاب عقیده ندارم، بنابراین نمیخوام. خب منم به امنیت خونه شما عقیده ندارم، شب از دیوارش میخوام بیام تو. من به چراغ قرمز عقیده ندارم، نمیخوام وایستم پشت چراغ قرمز. مگه اینجوریه؟ شما عقیده نداری صدمه میزنی به بقیه، مسئله عمومیه، حق الناسه. یکی از دوستان ما میگفت که تو سنگاپور تو اتوبوس شما آدامس بجوی بازداشت و جریمه میشی. گفتم برای چی؟ گفتن برای که ممکنه آدامس رو بچسبونی پشت صندلی بری. طرف میگه بابا دهن خودمه، آدامس خودمه. میگه بله، ولی اتوبوس خودت نیست، جریمه میکنه. تو توکیو دانشگاه توکیو ما وقتی اول بودم من ایری خودم دیدم، نه که تو اماکن سربسته مثلا سیگار کشیدن ممنوع بود، تو خیابونم ممنوع بود، فضای باز. من می‌دیدم هر چند تا چهار را سطلای زباله و اینا هست، اینا که بخوان سیگار بکشن باید برن کنار سطل آشغال بیستن سیگارشون رو بکشن، ته سیگار رو بندازن بعد را بیفتن. اگه تو خیابون را بیفتی تو توکیو سیگار میکشی و را بری، میگفتن جریمه میکنن. اون میگه دهن خودمه، سیگار خودمه، تازه تو فضای باز. تو خود امریکا شیشه مشروب رو شما نمیتونی دستت بگیری تو خیابون بیای، باید بذاری توی پاکتی که از بیرون دیده نشه. کنار خیابون نمیتونی واسه فاحشگی خیابونی بکنی، البته میکنن ولی خب خلاف قانونه. میگه فاحشخونه داریم، برو اونجا مالیات بده، ایدز هم نگیر، برید اونجا کاراتونو بکنید، تو خیابون نباید کار بکنید. خب بابا همه جا عرض کردم، حتی تو هلند این خانومه رو گرفتن دیگه، این باز دیگه کاسه دکتر از آش شد. اونجا اونا هم دیگه تحمل نکردن که این خانومه. زنان حق دارند هر قدر میخواهند از بدن خود به هر شکلی لذت ببرند و هیچ کس به نام قانون یا اخلاق یا مذهب حق مزاحمت ندارد. 3. لذت جنسی نباید در چارچوب خانواده محدود شود. یعنی ما فقط با ازدواج و همسر نیست، هر کسی با هر کسی هر جایی. 4. تفاوت بین زن و مرد به کلی باید انکار شود. زنان کار مردانه، مردان کار زنانه تو مسائل جنسی و اینا. بعد میگه که روابط همسری طولانی مدت در قالب ازدواج مانع لذت‌های جدید جنسی و تجربه آزاد است. دقت کردی؟ یعنی که بگه یک زن بگه ما با یک مرد، مرد بگه با این من دیگه با کسای دیگه رابطه نداشته باشم. میگه یعنی چی؟ وقتی میگه باید دعوت به انقلاب جنسی و باید از قید خانواده و ازدواج و همسری رها شد. اون اولی از برهنگی، بعد روابط جنسی فحشا، بعد نابودی خانواده، بعد اینکه حالا بچه درست میشه تو روابط. 5. سقط جنین راهی است برای آزادی زن و فرصت دادن به لذت جنسی. یعنی وقتی روابط داری با افراد مختلف با هم، بچه خوب به دنیا میاد، بکشینش تونتون بچه ها رو بکشی. موج گریز از خانه و خانواده به جای اصلاح و به جای خدمت به زن و به جایی که امنیت زن رو بالا ببره، زن رو هم تبدیل کرد به ابزار سکس مردان برای مردان، هم امنیت زن رو از بین برد. زنی که دیگه پدرش، شوهرش، خانوادش پشتش نیستن، کنارش نیستن، دژی نداره، نقطه امنی نداره، این زن که در عرصه عمومی رهاست، مردان متعدد حواسش میکنن، دنبالش میرن. اینا چیزایی نیست که، نه همه جا دنیا همینطور. وقت تو اروپا توی کشورهای انگلو ساکسون اروپا، یه خانم میلانی هم اونجا بود، میگفت شما فکر نکنید که مثلا اگر آزادی جنسی زیاد میشه خشونت جنسی کم میشه، بیشتر میشه، تجاوز بیشتر میشه. وقتی برهنه میشه تجاوز مردان به زنان هم خشنتر میشه هم بیشتر میشه. گفت ما اینجا آمارا خیلی بالا. بعد گفت من یک بایی که خانم میدونن من این کار نیستم، میرم اتاق اجاره میکنم و اینا، اهالی همون ساختمون میبینم که نظر دارن به من، با این که خودش با 10 زن دیگه هم هست. بعد مخصوصا میفهمه که من مثلا مجردم، همسرم ندارم، رو من برنامه میخوان اجرا کنم. متا چون من دسترسی به پلیس و قانون و این حرفا میدون نمیدم. حالا به هر صورت میگن نهاد خانواده و ازدواج و همکاری با جنس مخالف که خیانت است، اینا رو باید دیر سوال برد. مج دیتر میگه اسم این نوع ادبیات رو باید گذاشت جنون خانوادگی. این نوع دیوانگی است. احمقانه ترین حرف ها رو با ظاهر روشنفکری داریم میزنیم، برای که زن رو از هر نوع امنیت و کرامت محروم بکنن. ظاهرش هم اینه که ما داریم به زنها خدمت میکنیم، این آزادی زنه، این لذت، آزادی، زندگی، رهایی فلان، اما در واقع استثمار زن و بی‌دفاع کردن اوست.